ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس ستاد کل ارتش آمریکا اعلام کرد که واشنگتن برای حمله هوایی در عراق به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. محمد جواد ظریف میگوید نگارش متن توافقنامه جامع با گروه 5/1 به کندی آغاز شده است. و جامعه بین‌المللی بهائیان میگوید اعلامیه‌هایی در شهر یزد با هدف تحریک علیه این اقلیت مذهبی پخش شده است. خبرها را آغاز می‌کنیم با مروری بر آخرین اخبار در ارتباط با تحولات در عراق. مارتین دمسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی کنگره گفت که آمریکا تا زمانی که اطلاعات موثق بیشتری دریافت نکند نمیتواند درباره حمله هوایی به شورشیان عراق تصمیم گیری کند. چاک اگل وزیر دفاع آمریکا نیز در همین جلسه اعلام کرد که گزینه حمله هوایی توسط باراک اوباما کنار گذاشته نشده، اما چنین اقدامی باید به لحاظ نظامی قابل توجیه باشد. به گزارش آسوشیتد پرس مقام های ارشد دولت باراک اوباما میگویند تمرکز کاخ سفید بر حمله هوایی در عراق نیست. با این همه اگر دستگاه های اطلاعاتی بتوانند موقعیت روشنی از شورشیان به دست بیاورند ممکن است شخص رئیس جمهور دستور این حمله را صادر کند. ارتش عراق تصرف بخش عمده پالایشگاه بیجی توسط داعش را تکذیب کرد. قاسم عطا سخنگوی ارتش عراق گفت حمله داعش را پس زده و 40 تن از شبه نظامیان نیز کشته شدند. از سوی دیگر منابع امنیتی و شاهدان و خبرگزاری ها گفتند که بخش عمده پالایشگاه به دست شبه نظامیان افتاده است. بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق در 200 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. ارتش عراق همچنین میگوید بخش هایی از شهر تل عفر را در نزدیکی مرز سوریه پس گرفتند. خبرها رو ادامه میدیم با اخباری از مذاکرات هسته‌ای ایران با 5/1. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه گفت که نگارش متن توافقنامه هسته‌ای با کشورهای 5/1 به کندی آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای ظریف در جمع خبرنگاران اعلام کرد این به معنای آن نیست که روی مفاهیم به تفاهم رسیدند، بلکه هنوز اختلافات بسیار اساسی باقی است و بحث‌های زیاد و سختی داشتند. آقای ظریف که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را در وین بر عهده دارد گفته است که برخی مواضع گروه 5/1 کاملا غیر قابل قبول است و امیدواریم با واقع‌بینی کار را پیش ببرند. او همچنین گفته است که طرفین توافق کردند توافق نهایی را برنامه اقدام مشترک جامع بنامند. قرار است مذاکرات هسته‌ای در وین تا جمعه ادامه یابد. جامعه بین المللی بهائیان میگوید هفته گذشته اعلامیه‌هایی در شهر یزد توضیح شده که در آن این اقلیت مذهبی را بیخدا معرفی کرده و میکوشد با تحریک دیگران مقابله با بهائیان را وظیفه دینی جلوه دهد. دایان علایی نماینده جامعه بهائیان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو گفته است که نصب این اعلامیه‌ها و پوسترها و دیوار خانه‌ها و شیشه خودروهای بهائیان در یزد سازماندهی شده و با هدف شناسایی و ترساندن آنها انجام شده است. این بیانیه میگوید اعلامیه‌ها روز 22 خرداد مقارن با روز تولد امام 12 شیعیان در یزد پخش شده است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه نماگر باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیان میزبان شما هستم در نماگر این هفته. آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران به اردیبهشت ماه امسال مربوط میشود. 30.3%. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وعده داده تا نرخ تورم تا پایان امسال به 25% برسد. یک ماهی میشود که شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش داده تا کسی که پول و سرمایه خود را در حساب پسنداز یک ساله در بانکی از بانک های ایران سپرده گذاری کند 22-23% سود بگیرد. یعنی بر مبنای تورم اردیبهشت ماه امسال ارزش پول او در پایان سال بین 7-8% کاهش می‌یابد و اگر مبنای تورم را وعده رئیس جمهوری قرار دهیم ارزش سرمایه و ثروت سپرده گذار بین 2-3% کاهش یافته است. البته سپرده‌گذاری در بانک ریسکی ندارد و شاید همین بدون ریسک بودن سپرده‌گذاری در بانک هاست که سپرده‌گذاران بانکی را مجاب می‌کند حتی با وجود منفی بودن نرخ سود واقعی تن به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بدهند. در یک ماه یک گفتگوی این ماه مجله نمایر، بیژن بیداباد، اقتصاددان و استاد پیشین پول و بانکداری دانشگاه‌های ایران میهمان من است. او پیشتر عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده و در دوره‌ای الگوی اقتصادسنجی کلان ایران را برای بانک مرکزی ایران تهیه و تدوین کرده است. آقای بیداباد به دلیل پیروی از طریقت نعمت‌اللهی از تدریس و عضویت در نهادهای علمی و پژوهشی محروم شده و این روزها خانه نشین است. نخستین فارغ التحصیل دوره دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، مطالعات، تألیفات و ترجمه‌های پرشماری در حوزه پول و بانک و اقتصاد سنجی دارد. در گفتگو با بیژن بیداباد، اقتصاددان و به قول خودش رهجوی راه تصفف، به موضوع نرخ بهره بانکی یا همان نرخ سود بانکی پرداخته ایم. با من همراه باشید. آقای بیداباد، همیشه در زمان تعیین نرخ سود بانکی در دوره‌های مختلف در اقتصاد ایران برخی از منتقدان و کارشناسان اقتصادی انتقاد می‌کنند که تعیین دستوری نرخ سود بانکی اشتباه است، چه در مواردی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کرده یا در مواردی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کرده. اصولاً نرخ سود بانکی در کجا باید تعیین بشه و چگونه باید تعیین بشه؟
علی‌القاعده بر اساس نظریات اقتصادی نرخ بهره که خب قانون عملیات بانکی بدون روا اسم اون رو عوض کرد و سود گذاشت، باید از تقابل عرضه و تقاضای منابع در اقتصاد به دست بیاد، یعنی مکانیزم عرضه و تقاضا به صورت اتوماتیک این رو تعیین کنه. ولی از لحاظ اجرایی و عملیاتی معمولا همه دولت ها در آزاد گذاشتن کامل تعیین نرخ بهره توسط بازار آزاد اکراه دارن، نتیجتا اون رو مدیریت میکنن، یعنی باز از طریق مکانیزم های عرضه و تقاضا سعی میکنن نرخ بهره رو کنترل کنن. در ایران شورای پول و اعتبار روشی که به کار میگیره از مکانیزم های عرضه و تقاضا نیست، یعنی این که حجم منابع رو در اقتصاد تغییر نمیده که بر اساس اون نرخ های بهره تغییر پیدا کنن، بلکه به صورت دستوری و با وضع مصوبات مختلف به بانک ها دستور میده که نرخ بهره رو چه در زمینه سپرده گذاری و چه در زمینه وام ها، در هر دو زمینه این نرخ ها رو مشخص میکنن. وقتی که نرخ دستوری معلوم بشه حتما در یک بازار دچار مازاد میشه و یک بازاری دچار کمبود میشه.
چرا بانک مرکزی و شورای پول اعتبار از این ابزارها و مکانیزمی که شما بهش اشاره میکنید مثل سایر بانکهای مرکزی برای تعیین نرخ بهره و نرخ سود بانکی در ایران استفاده نمیکنه؟
مسئله اساسی که در بانک مرکزی با اون روبرو هست این هست که قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 عملاً با ربوی دونستن اوراق قرضه وسیله و ابزار مالی اصلی مداخله بانک مرکزی در بازار پول رو از سیستم پولی کشور حذف کرد و جایگزینی برای اون نذاشت. وقتی بانک مرکزی ابزار مالی مؤثری مثل اوراق قرضه رو در اختیار نداره، عملاً توانایی زیادی در کنترل حجم نقدینگی نداره و نمیتونه از این طریق بر نرخ بهره تأثیر بگذاره، نتیجتاً مجبور میشه که سیاست‌های دستوری اعمال کنه. و اگر توجه بکنیم از اون سال تا الان که حدود 3 دهه گذشته، همواره تورم ما 2 رقمی بوده، نرخ‌های بهره بالا بوده.
آقای بیداباد، هر زمان که بحث نرخ سود بانکی مطرح میشه ما شاهد این هماوردی نظرهای مختلف در حوزه عمومی هستیم که یک رابطه علت و معلولی برای نرخ بهره یا نرخ سود بانکی در نظر میگیرن با نرخ تورم و بسیاری معتقدند که باید نرخ بهره بانکی و نرخ سود بانکی با نرخ تورم موجود در اقتصاد همخوانی داشته باشه. این رابطه علت و معلولی نرخ تورم و نرخ سود بانکی چگونه است؟
یک رابطه علی بین نرخ بهره و نرخ تورم وجود داره. به عبارت دیگه ما نرخی رو تعریف میکنیم در اقتصاد به عنوان نرخ طبیعی بهره که این برابر است با نرخ اسمی بهره منهای نرخ تورم و منهای نرخ ریسک ساختاری در اقتصاد. این متغیری که تحت عنوان نرخ طبیعی بهره تعریف میشه، این عملا خالص اثرات رفتارهای نرخ‌های بهره، تورم و ریسک در اقتصاد رو نشون میده. برای اینکه اقتصاد بتونه کار کنه باید نرخ طبیعی بهره مثبت باشه، یعنی اینکه لااقل نرخ اسمی بهره از نرخ تورم بیشتر باشه تا بتونه قدرت خرید پول سپرده‌گذارها در بانک حفظ بشه. ولی مسئله ای که پیدا شده در طی سالهای متمادی در ایران این بوده که همواره نرخ طبیعی بهره منفی بوده و حتی در سالهایی که نرخ تورم کم بوده نرخ ریسک بالا سبب شده که نرخ طبیعی بهره منفی باشه. برای مدیریت نرخ بهره باید سیاست‌های همزمان مدیریت نرخ بهره و تورم هر دو با هم اعمال شه. در غیر این صورت مسلماً یکی از اینها از کنترل خارج خواهد شد.
آقای بیداباد، اگر برسیم به همین تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود، با توجه به همین استدلال شما که نرخ واقعی یا نرخ طبیعی سود بانکی باید مثبت باشه، این تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها در واقع نرخ واقعی سود بانکی یا به تعبیر شما نرخ طبیعی رو منفی‌تر از قبل هم کرده. این منفی‌تر شدن نرخ طبیعی سود بانکی چه تبعات و اثراتی رو میتونه بر اقتصاد ایران بر جای بگذاره؟
ببینید، شورای پول اعتبار یک اشتباه سیاست‌گذاری که همواره مرتکب شده این هست که دخالت میکنه و نرخ‌های بهره سپرده ها رو مدیریت میکنه، در صورتی که باید نرخ‌های بهره وام ها یا تسهیلات رو مدیریت کنه. وقتی که بانک مرکزی نرخ‌های سپرده ها رو پایین میبره، بانک ها دچار کسری منابع میشن، یعنی منابع از سیستم بانکی حرکت میکنه و به بازارهای مالی مشابه مثل بازار ارز، بازار طلا، بازارهای عمده فروشی، بازارهای کالاهای با دوام، حتی بورس و غیره حرکت میکنه، یعنی جریان منابع مالی بانک ها دچار اختلال میشه و منابع مالی بخشش حرکت میکنه به سمت بازارهایی که عرض کردم.
آقای میداباد، با تحلیل و تفسیر شما در واقع امروز اگر ما بخوایم نرخ سود بانکی رو تعیین بکنیم، این نرخ برای سپرده ها باید بیش از 30% باشه، درسته؟
از لحاظ نظری نرخ‌های بهره باید بالاتر از نرخ‌های تورم باشه، ولی از لحاظ عملیاتی به دلیل اینکه همه بازارها دچار ریسک هستند، بسیاری از سپرده‌گذاران تصمیم می‌گیرن که منابعشون رو به گونه‌ای در سیستم بانکی که بدون ریسک هست نگه دارن تا به بازارهای دیگه منتقل کنن، و نتیجتاً این موضوع سبب میشه که بعضی وقت‌ها و اکثر اوقات که نرخ‌های طبیعی بهره منفی هست، همه سپرده‌ها از سیستم بانکی به سمت سایر بازارهای مالی حرکت نکنه. ولی در مجموع اگر بانک مرکزی قدم اساسی رو بخواد برداره، باید هر دو نرخ بهره و نرخ تورم رو به حد ارقام یک رقمی هدف گذاری کنه، و در این صورت خب میتونه اقدامات اساسی زیادی بکنه، مخصوصا مشکلات فعلی که کشور دچارش هست از لحاظ رکود تورمی رو میتونه برطرف کنه.
خب واقعا این توان وجود داره که نرخ تورم و نرخ سود بانکی یک رقمی رو تعیین کنند؟
از لحاظ نظری این موضوع کاملا شدنی هست. از لحاظ اجرایی هم شرایط لازم و پیش‌زمینه‌های لازم برای این کار فراهمه. ولی دولت با مجموعه از مسائل و فشارهای سیاسی روبرو هست، من جمله بدهی‌هایی که ناشی از طرح مسکن مهر هست و همچنین بدهی‌هایی که ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه ها هست، اینها رو دولت به صورت سیاسی قبول کرده، در صورتی که باید این سیاست ها رو قطع کنه تا بتونه مدیریت حجم نقدینگی رو با منابع فعلیش انجام بده. ملاحظات سیاسی دولت عملا اجازه نمیده که بانک مرکزی همچین سیاستی رو در مورد تکرار کردن نرخ‌های بهره و تورم در پیش بگیره.
از بیژن بیداباد، اقتصاددان مقیم تهران، سپاسگزارم که در این نمایگر با من آرش حسنی‌ها همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. نسخه کامل متن و فایل صوتی این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بشنوید و بخونید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.